خدا رو شکر چه برجلالی، چه پرشکوهی، پر از محبت و پر از راستی. وسط برنامه زنده تلفنت وسط زمین و هوا رو با شکمت نگهداری، داری حرفم میزنی. اول سلام علیکت هم هست و بازم میگن شکم بده. شما توجه داشته باشید به این امر مهم. و چون دیگه دوربینم منو گرفت دیگه، من مجبور شدم اعتراف کنم رسما دیگه. خب امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ببخشید از وسط برنامه صدام رفت، خوب بودم با کنید، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه دفعه رفتم نشستم اونجا و صدام رفت. به نام مسیح که قرار نیست من مریض بشم، ولی متاسفانه صدام به نظر میاد که به نام مسیح. خدا رو شکر. مرسی از گروه پرستش، بچه های عزیز و جوان ما که در پرستش، امین جان، نشاط عزیز و امیر حسین، خدا رو شکر براتون. همه سرودها زیباست، اکثر این شعرها رو خدا بالاخره به یکی داده، یکی از جوانان غیور ما اینها رو ساخته. یکی از سرودهایی که توی این مجموعه سرود بود که من میشناسم که کار کیه و بسیار عاشق این سرودم و پر از مزه، این به این معنی نیست که بقیه سرودا نیستا، همشون زیبان، این سرود به طور شخصی خیلی با قلب منم میشه صحبت میکنه، میدونم با شما عزیزانم هم همینطوره، چون یکی از سرودهای مسیحی که تو سالهای اخیر به شدت در بین مسیحیان محبوب شد و اون هم حضور تو بود، کار برادر عزیز و دوست خوبم موسای رسایی. خدا برکتش بده هر جا که هست با این سرود زیبایی که امروز جوانان ما همونو برای شما اجرا کردن و با هم با اون سرود خدا رو پرستیدیم. خدا رو شکر. خواهر فرزانه من کم کم یه منبر میخوام، وقتی من میخوام بیام اینجا الان دارم عرض رو نگاه میکنم، اینم تلفنم جا نمیشه گذاشتم پایین، هیچالی هم بخوای حساب بکنی مال منو باید اینجوری یه منبر عزیزم منو بگیرید، باید یه منبر اینجوری باید بذاریم اینجا که من وسایلم جا بشه. امروز من از دو تا ترجمه برای شما استفاده میکنم. بچه ها روی صفحه برای ما آیات رو خواهند گذاشت و امیدوارم که شما هم کتاب مقدساتون دم دستتون باشه. یکی از لذت های شنیدن موعظه اینه که شما و من و شما یاد بگیریم این انگشتامون، اگر هنوز به فرم سنتی از کتاب استفاده میکنیم که من شخصا اونو خیلی دوست دارم، خورده ای هم نیست به اونایی که با تبلت و تلفن کار میکنن، اونم خوبه. من الان صحبتم روی سخنم با کتابیاست. این انگشتا باید بتونه به سرعت عقب و جلو بکنه، خودش یه هنره و یه تمرینه برای اینکه به مرور زمان ما یاد بگیریم جای آیات رو پیدا کنیم و خودمون از روش بخونیم. خدا رو شکر میکنم برای محبت مسیح. اما در این چند هفته اخیر کشیش هرمز عزیز با مجموعه موعظات تبدیل ایران، تبدیل خود، چند هفته ای رو اختصاص دادن به موضوعات مختلف، از سپایه در واقع رشد روحانی و ایمانی صحبت کردن، از دعا و روزه، از کلام خدا، از روح القدس و پر شدن از اون و اینکه این تبدیل از ما شروع میشه. و امروز در ادامه اون سری من خدمت شما از مجموعه سری تبدیل ایران، تبدیل خود، عنوان پیغامم هست موت و حیات در قدرت زبان است. موت و حیات در قدرت زبان است. اگر مایل هستید که بدونید این از کجا اومده، این آیه کتاب مقدسه در امثال فصل 18 آیه 21 و میتونید اونجا این آیه رو مطالعه بکنید. در طول موعظه از این آیه من استفاده کردم، با هم دیگه سری به اونجا خواهیم زد. اما یه دعای کوچیک با هم بکنیم و پیغام رو شروع کنیم. پدر، به نام مسیح اومدیم به حضور تو و از تو ممنون و سپاسگزاریم برای محبتت، برای فیض عظیمت، برای اینکه ما رو به حساب آوردی، از تاریکی و از هلاکت نجات بخشیدی. امروز در حضور تو اینجا ایستاده ایم تا به واسطه نام عزیز عیسی مسیح این افتخار رو داشته باشیم که کلام تو رو اعلام کنیم. زبان من رو مسح کن، من وسیله ای هستم فقط برای اعلام کلام تو و کار عظیم تو. از این غلام ناچیز استفاده کن تا جلال بیابی، به اسم عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. همه ما آدم ها میخواییم خیلی خوب شروع بکنیم تو زندگیمون. چند نفر اینجا داریم که دلشون میخواد شروع بعدی داشته باشن؟ دستاتون رو من ببینم.
اگه پایانش خوبه من اوکیم. شروع بعدی داشته باشه، پایانش خوبه. موضوع اینه که شروعش خوب باشه، پایانش بد باشه که فایده نداره.
همه دلشون میخواد خوب شروع کنن، خوبم تموم کنن. میدونی چرا؟ چون انسان ایدئالگراست. انسان همیشه دلش میخواد همه چیز عالی باشه. کی بعدش میاد که خوب شروع بکنه، خوبم تموم بکنه؟ ها برادر میگه لاکچری. بله آقا، همه دوست دارن مرسدس بنز سوار شن، کی بعدش میاد؟ برادر کی بعدش میاد و ما نمیتونیم سوار شیم، میریم کنار مرسدس بنز یه سلفی میگیریم، اینجوری وای میسیم از بغل یه سلفی میگیریم با مرسدس بنز. ها من میگه شما خودت بنزی قربان، شاید میکروفونا نگیره صداییشون، من براتون میگم چی میگه. اما همه ما میخوایم خوب شروع کنیم و خوبم تموم بکنیم و من هم به نام عیسی مسیح دعا میکنم که پایان همه ما خوب باشه. چه دعای زیبایی در زبان قدیمیان ما و بزرگترای ما بود که میگفتن الهی که عاقبت به خیر بشی، الهی که عاقبت به خیر بشی. چقدر زیبا بود این، در واقع اعلام برکت بودا، الهی که عاقبت به خیر بشی. یعنی به نام مسیح داره در واقع دل خدا رو میگه، داره میگه مبارک باشی، آخرش همه چیز به نیکویی برات تموم شه، هرچند که در این دنیا برای شما سختی ها خواهد بود. کی گفت اینو؟
مسیح.
مسیح گفت. آفر، اینو عیسی گفت، داداش بزرگمون گفت. چی گفت؟ در این دنیا براتون سختی ها خواهد بود. پدر مادرای ما میگفتن الهی که عاقبت به خیر بشی، یعنی با همه اینا که این سختی ها هست امیدوارم آخرش خوب بشه همه چیز. هللویا. و خدا یه آیه زیبای دیگه داریم که خدا در رومیان میگه همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست می‌دارن با هم در کار است. خدا حتی از چیزای منفی هم استفاده می‌کنه برای اینکه من و شما چی بشیم؟ عاقبت به خیر بشیم. الهی که عاقبت به خیر بشی. به بغل دستید برگرد و بگو الهی که عاقبت به خیر بشی. خدا رو شکر.
ما منتظر بودیم.
چقدر خوبه که منتظر فرصت باشیم که به هم دیگه برکت بدیم. تو خونه، کلیساهای خداوند در سرتاسر جهان، برگرد به بغل دستید بگو الهی که عاقبت به خیر بشی. آمین. هللویا. خدا رو شکر. پس هیچ کی دلش نمیخواد آدم بدی باشه. من فکر نمیکنم هیچ انسان عاقلی تصمیم گرفته باشه از ابتدا بگه میدونی من به این دنیا اومدم، نقشه‌ام هم کشیدم، برنامه‌ریزی‌ام هم کردم، اصلا هدف اینه، برنامه اینه که من آدم خیلی بدی باشم، من میخوام ته. الان معمولا تو جای دیگه بوق میذارم، من نمیگم ته بیبیا باشم مثلا، هیچ کی نمیگه نه. اما این ما هستیم که با انتخاب هامون، این ما هستیم که با انتخاب هامون به سمت صحیح و درست و یا مسیر غلط میریم. تمامی انتخاب های ما تبعاتی داره، یعنی نتیجه ای داره. چرا؟ چون ما به شباهت خدا آفریده شدیم، چون خدا به من شما قدرت تعقل و تفکر داده، ما مسئولیت اعمال و افکارمون رو میبایست که بپذیریم و روزی در قبال تک تک آنچه که تصمیم گرفتیم و عمل کردیم باید جواب بدیم. اگر ما سخیف بودیم، نادان بودیم، اگر ما جاهل بودیم، اگر ما ناقص العقل بودیم، خدا از ما جوابی نمیخواست. خدا به این دلیل از ما مسئولیت و جواب میخواد چون ما رو به شباهت خودش خلق کرده. پس همه میخوان خوب باشن در فطرتشون، چون به شباهت خدا خلق شدن، در سیرت و درونشون همه میخوان خوب باشن. اما آیا واقعا ما تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم همه آدمای اطراف ما خوبن؟ جواب خیر. خیر نیستن. این ما هستیم که حالا میرسیم به جاهای سخت ترشم. بله، همسایه بغلی. بله، این نمیگم کلیسای بغلی، میگم همسایه بغلی. این ما هستیم که اجازه میدیم که اتفاقات در زندگی ما بیفته، رقم بخوره. نمیگم همه اتفاقات ها. الان میدونم خیلیاتون میگید من شب خوابیدم، صبح بلند شدم، مادرم مرد، بابام مرد، بیکس شدم، خونم از دست دادم، ورشکست شدم، کجا من چنین تصمیمی گرفتم؟ راست میگی. رو خیلی هاش من شما اشرافی نداریم، رو خیلی هاش ما قدرتی نداریم، رو خیلی هاش ما کنترلی نداریم. اما در انتها اینو یادمون باشه، یکی از روش های فرافکنی انسان، فرافکنی یعنی اینکه من مسئولیت اعمالم همیشه میخوام بدم تقصیر یکی دیگه، هیچ وقت به خودم نگاه نمیکنم. یکی از دلایلی که انسان موفق نمیشه فرافکنیه، یعنی جایی که عادت نداره مسئولیت اعمالش رو قبول بکنه، همیشه تقصیر یکی دیگه است، یا تقصیر یه چیزیه، یا در انتها بی‌پناه ترین کسی که میتونیم همه تقصیرات رو بندازیم گردنش کیه؟
خدا.
خدا، آفرین. خدا، خدا کرد. بابا ما تو زبان مثلا میرسیم به هم دیگه، طرف مریضه، میگیم خدا بد نده، خسته نباشی، واقعا من خدا بد میده. بابا خدا که نیکوست، تمام مذاهب و ادیان میگن خدا نیکوست، مگه خدا بد میده به کسی؟ ایران و ایرانی، فارس زبان، افغان، تاجیک، خواهش ازت میکنم از این لحظه تصمیم بگیر دیگه به این غلط مصطلح ادامه نده. دیگه به کسی نگو خدا بد نده، چون خدا بد نمیده. خدا بد نمیده. ما عادت داریم هر اتفاق بدی که تو زندگیمون میفته، طرف رفیق بنده خیلی سال پیش جوان بودیم، موتورباز بودیم ما اون موقع، رفیق بنده توی آخر دی هوا 6 درجه زیر صفر در تهران، ما با موتور رفتیم دنبالش، آقا تازه از حموم اومده بود، موها خیس، نشستیم پشت سوزوکی 250 و رفتیم به سمت چالوس. وقتی برگشتیم مننژیت گرفت، 3 روز بعد فوت کرد. چه مثال عجیبی زدم من. عرضم به حضور شما که همه گذاشتن پای اتفاقات و تصادف و اینا، ولی با اینکه عزیز دل من بود، با اینکه رفیق صمیمی من بود، مقصر خودش بود. این سهل انگاری از خودش بود و این مادر داغدار تا یه عمر خدا رو سرزنش میکرد که خدا منو در واقع توی سنی که جوون من ازم گرفت، بچه من جوون مرگ شد، خدا بچه‌ام ازم گرفت، منو داغدار کرد، در حالی که خدا نگرفت. خدا نگرفت. این ندانم کاری ما انسان هاست که خیلی از شرایطی که توش هستیم سببش از ندانم کاری، بی فکری و تصمیمات غلط ماست. کتاب مقدس در رساله به رومیان فصل 12 آیه 2، زیاد شنیدین این چند هفته این آیه رو، بچه‌ها الان برای ما میذارن از ترجمه قدیم، رومیان فصل 12 آیه 2 که میگه، من پیدا بکنم تو کتاب مقدسم، بله بچه‌ها گذاشتن، هم شکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. آمین دارم. هللویا. خدا میگه فکراتون رو تازه کنید. در ترجمه مژده میگه فکراتون رو تازه کنید، تبدیل کنید، بذارید این فکرا تازه بشه. اون فکرهای قدیمی، فریبها، دروغها، اون چیزهایی که یه عمری تو مغز ما فرو رفته به واسطه فرهنگ، سنت، بزرگترها، اطرافیان، رفقا، جمع دوستانه، حالا هرچی، مدرسه، خیلی چیزها، همش هرچی که تو فکر ماست درست و صحیح نیست، خیلی هاش غلطه، یه سریش باید بریزیم بیرون، اینا باید تصفیه بشه. برای اینه که کلام خدا میگه فکرتو تازه کن. روحت مسیحی، روحت در لحظه نجات کارش تموم شد، نجات پیدا کردی، روحت از جنس نور و از جنس خداست. فکرت چی؟ فکر، احساس و عمل کرده من و شما تو قسمت روان ماست، تو اون نفس ما یا همون جان ماست، ها؟ اون باید تازه بشه، اون باید تبدیل بشه، طرز فکر من و شما باید عوض بشه. امروز ایران و ایرانی میبایست نوع طرز فکرش رو عوض کنه. اگر ما از تبدیل صحبت میکنیم، تبدیل از فکر شروع میشه، این تبدیل از فکر من شروع میشه. در اینجا باید یه اتفاق بیفته. کلام خدا به زیبایی اینو میگه. بریم ببینیم یه آیه شاهکار دیگه داریم. یکی دیگه شاهکارای کتاب مقدس، افسسیان فصل 5 آیات 15 تا 17. الان بچه‌ها برامون میذارن. میگه پس شما باید دقت کنید. خوب گوش کنید. لطفاً دقت کنید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی میکنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نه مانند نادانان. از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. پس لطفاً زیر این لغت بعدی رو خط بکشید، نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. چند تا آمین دارم؟ آمین. الان ایران باید بگه آمین. آمین. میگه پس نادان نباشید. ببین چقدر صریح داره صحبت میکنه، یعنی داره میگه اینا جز بدیهیاته بابا، این که آب خوردنه، که این دستگرمی، اصلا این اول داستان، اول کاره. چی میگه اصلا تو؟ نادان نباش، بفهم بابا اصلا برای چی به دنیا اومدی، این چیه که تو هستی الان؟ خدا به همه ما الان این سوالو داره میکنه، میگه اینه کرامت انسانی تو؟ من تو رو اینجوری آفریدم؟ من تو رو برای این آفریدم؟ من تو رو آفریدم اینجوری معتاد و بدبخت لنگ این باشی که یه دوز جنس روزتو جور بکنی، به هر دری بزنی، دزدی بکنی، خار بشی، خفیف بشی، تو سری بخوری، حرف بشنوی، تحقیر بشی، که مثلا الان یه چیزی بزنی، یه چیزی بکشی، یه ساعت، دو ساعت بری تو ابرا، بری تو فضا با یوری گاگارین دو دور بزنی، بعد دوباره بیای رو زمین، بری تو اعماق مثلا کره زمین یه چرخ بزنی و بیای بالا؟ که چی؟ دنبال اون اسم این اولین فضانورد روس بود.
خواستم اینم ایتالیایی یا حرف زدی؟ بودم رول خداست گرفتید یا ایتالیایی؟
ما اینجا کلاس دروس علمی هم داریم وسط موعظه تو جواب سوالات هم میدیم ببخشید.
خیلی باحال بود.
فکرامون رو باید عوض بکنیم. ما باید تغییر زاویه دید بدیم در زندگیمون. امروز داشتم برای برادر عزیزمون مجید جان تعریف میکردم. سالها پیش تیم ملی ایران، تیم ملی آلمان قرار شد بیاد به استادیوم آزادی و یک بازی دوستانه تو هیچ تورنمنت رسمی هم نبود، فقط دوستانه، فرندلی مچ، قرار شد بیاد یه بازی دوستانه با ایران بکنه. 14 ماه قبل شبکه زد اف آلمان اومد گفت کارگردانان ما و تیم فنی ما باید بیاد اونجا در استادیوم آزادی همه کارا رو ما باید بکنیم. گفتن آقا ما همه چی داریم، کارگردان داریم، دوربین داریم، امکانات داریم. گفت مبارکتون باشه، مال بعد بی خیرش صاحبش، ما جنسمون رو خودمون میاریم، همه کارام هم خودمون میکنیم، از طراحی اولیه‌اش هم خودمون میکنیم. 14 ماه قبل تیمشون اومد 42 دوربین رو در استادیوم آزادی کار گذاشتن و بهترین تصویربرداری تاریخ یک واقعه زنده در کشور ایران رو این شبکه زد اف آلمان رقم زد. دیگه هم به خودش هرگز ندید ایران چنین کیفیتی از تصویربرداری رو، چرا که از زوایای مختلف تصویر رو نشون میداد و بیننده که از زوایای مختلف تصویر رو میدید لذت میبرد. امروز از زاویه‌ای که داری نگاه میکنی، زاویه دیدت اگر اینه، داری با این زاویه نگاه میکنی، فقط اینو میبینی. ولی اگر بیای و تو این زاویه قرار بگیری، حالا میتونی یه اصلا پرسپکتیو جدید، یک منظره جدید، یک فضای جدید جلوی روته که میتونی نگاه بکنی. آمین. هویت ما، میخوام این جمله رو یادداشت کنید، هویت ما موقعیت ما نیست. یا اینطور بگم، موقعیت ما هویت ما رو تعریف نمی‌کنه. ما میتونیم در شرایط خیلی سختی باشیم، ما میتونیم کارهای خیلی سخت جسمانی و سطح پایین انجام بدیم، اما کماکان شاهزاده خداوند باشیم. ممکنه الان داری تو جامعه یه کار خیلی پست رو انجام میدی، دید خودت میگی این هم شد کار، حتی روم نمیشه تو مدرسه بچه‌ام بگم شغلم چیه. این هویت تو رو تعریف نمی‌کنه. اشتباه و دروغ بزرگی که انسان باور میکنه. موقعیتی که داریم، طرف پول داره، ماشین خوب سوار میشه، مرسدس بنز سوار میشه، خیلی آدم حسابیه. سعدی گفت، دور از جون اونا که مرسدس بنز سوار میشن، سعدی گفت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، ظاهر کسی تعیین کننده هویتش نیست. شرایطی که توش هستی هویتت رو تعریف نمی‌کنه. موقعیتی که توش هستی هویتت رو تعریف نمی‌کنه. هویت تو رو خداوند در خلقت رقم زد و تعیین کرد. خدا به من و تو هویتی متفاوت داد. خدا به من و تو هویت فرزندی داد. و کلام خدا میگه و این امتیاز را داد تا هر کی به او ایمان آورد صاحب و این امتیاز را داد فرزند او خوانده شود. این امتیاز را داد تا هر کی به او ایمان آورد فرزند او خوانده شود. فرزند خدا، شاهزاده. اینو هی تکرار کن با خودت. نمیگم جوگیر شیم باد تو کلمون بپیچا، واقع بین باشیم. ما شاهزاده هستیم. آخر موعظه میرسیم چرا من این حرفو میزنم. آیا ما سر خود معطلیم؟ آیا ما دچار توهم و خود بزرگ بینی شدیم؟ خیر، خالق ما وعده ای رو داده، در انتها به شما خواهم گفت. یادمون باشه همون سختی های کاری و شغلی که توش هستی، خود اونم 90% حداقل باز نتیجه تصمیم گیری ها و انتخاب های من و شماست. دوستی داشتم در دوران دبیرستان، شب چهارشنبه سوری رفتیم دنبالش، شاید الان اصلا این برنامه رو ببینه، دکتر دندانپزشک در بریزبن استرالیا، سالان از دانشگاه صنعتی شریف، از دانشگاه شهید بهشتی تهران دندانپزشکی گرفت. و شب چهارشنبه سوری رفتیم دنبالش با بچه‌ها با ماشین، بوق 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 گفتیم فلانی بیا بیرون می‌خوام بریم چهارشنبه سوری. گفت من الان باید تست شیمی بزنم، امشب 80 تا تست شیمی دارم تو برنامه‌م. گفتم آقا هر دو تا هم از نظر درسی تو یه سطح بودیم، هر دو هم جزو شاگردای خیلی خوب کلاس بودیم، هر دو هم جزو امیدایی بودیم که قرار بود پزشکی قبول بشیم. بهش گفتم فلانی، خب چون رفیقم بودیم با هم، میگفتم بیا بریم حالا بعد با هم تست شیمی هم میزنیم. گفت من یار من جد اگه این امشب نزنم وقتی دیگه ندارم. مسیر زندگی منو برد برای سربازی و 4 سال سربازی با انتخاب‌های غلطم. او رفت دانشگاه شهید بهشتی، شد دندانپزشک، امروز جراح دندانپزشکی در استرالیا داره زندگی میکنه. خدا رو شکر امروز منم البته افتخار این دارم بگم خادم خدام، نمیخوام بگم بد شد، ولی دارم تو همون مسیر دارم باهاتون صحبت میکنم. انتخاب، من تصمیم گرفتم برم چهارشنبه سوری با دوستام کیف کنم، او تصمیم گرفت دکتر دندانپزشک باشه. تو زندگی زمینی امروزمون از اینجا تا کره ما که 3 بار رفت و برگشت بریم و بیایم با هم دیگه تفاوت داریم. تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل. سختی ها و مشکلات اطراف زندگی ما عاملی است که دهان من شما رو به شکایت و قرولند باز میکنه. وقتی سختی ها میاد عادت میکنیم، هی قر میزنیم، هی شکایت میکنیم. بعد چند تا اتفاق میفته. 1، به راحتی لعنت میفرستیم. بابا اینم شد زندگی، لعنت به این زندگی. چند بار این جمله رو شنیدید؟ چند بار گفتید؟ صادق باشیم ها، من خیلی گفتم. آقا من خیلی گفتم. حالا بقیه این نگفتید خدا رو شکر براتون. من خیلی گفتم. لعنت به این زندگی، لعنت به این زمونه. از این حرفا زیاد میزنیم ما نه؟ دشنام میدیم. حالا دیگه نمیتونم اون مثالشو بزنم الان. شرمنده ام واقعا. ولی دشنام میدیم، فحش میدیم به زمین و زمون. آقا فحش دادن که در فرهنگ ما، حالت آمریکایی‌ها هم هستن، نمیگم فقط ایرانی‌ها. ولی تو ایرانی‌ها دیگه نقل و نباته. قدیما یه حرمتی قائل می‌شدیم، جلو بچه نمی‌دادیم، جلو نمی‌دونم خانوما فحش نمی‌دادیم. الان دیگه می‌بینم حتی تو کلیپ‌ها و ویدیوها می‌بینم کوچیک و بزرگ و بچه و زن و مرد و اینا هم نداره. از دم ردیفی، به قول اسپانیا می‌رفتیم میوه برداری توی میوه فروشی‌ها، میگه آقا دم پساس. دم پسا یعنی جدا نکن. فله‌ای از دم پلاستیکو بذار بریز توش. میگه دادا سوا نکن دم پساس. الان دیگه فحش دادن دم پساس. تو ایران از دم ردیفی. عادت شده برای اینکه ما آدم‌ها در مقابل خطاها و گناهانمون سر میشیم به مرور زمان. یه زمانی هم جنس بازی قبح داشت. یه زمانی کسی روش نمیشد بگه فلانی هم جنس بازه. امروز با افتخار هم جنس بازا میان در جامعه مدعی حق و حقوقشون هستن. امروز میان میگن آقا ما حتی کلیسای هم جنس بازان داریم. من یه دفعه دعوت کردم توی کلیسایی، از سر نادانی زبان هلندی هم خوب نبود، رفتم خیلی هم عزت گذاشتن، گفتن شبان کلیسای ایرانیه. آقا دعوتمون کردن، رفتیم ردیف اول ما رو نشوندن، معرفی کردن، ما بلند شدیم همچی کردیم. شبان کلیسا هم خانم بود، گفت امروز میخوایم برای ازدواج ها دعا بکنیم. گفتیم به چقدر خوب، اینا به خانواده چقدر اهمیت میدن. بعد گفتش که میخوام همسرمو دعوت کنم بیاد اینجا و همه همسران دست هم دیگه رو بگیرن تا با هم در اتحاد دعا کنیم. دیدم یه خانم دیگه رفت پلا بالا. بعد گفتم مگه نگفت همسرم؟ بعد به بغل دستیام که نگاه کردم دیدم هر آقا دست یه آقای دیگه رو گرفته آورده بالا، هر خانم هم دست یه خانم دیگه رو گرفته آورده بالا. تنها مجرد جمع بندم. یه ذره به دور و برم نگاه کردم، گفتم الان یکی منو ببینه از جامعه ایرانی، الان چی راجع به من با این سیبیلام فکر میکنم؟ فقط شما اینو به من بگو. دو تا پا داشتم در میرفتم، این خانم میگه آقا کجا؟ گفتم من غلط و اشتباه کردم آقا، من عوضی اومدم ببخشید، رفتم. امروز اینا شده نرم اجتماع، برای اینکه ما سر شدیم نسبت به گناه. عادت میکنه انسان نفسش به گناه این آب خوردن عادت میکنه. بدخواهی و نفرین یکی دیگه از اینکه ما شرایط ما سخته، بترکی الهی از زمین و آسمون برای شانس میاد، خدا به زمین سرد بزنتت. شنیدیم نه؟
کوفتت.
اینا غریب نیست، آفرین کوفتت بشه. بابا طرف میره ازدواج میکنه، خانومش قشنگه، میگه مردی که میمون رو نگاه کنه الهی که کوفتت بشه. یعنی چی؟ به خود من گفتن ها، آقا به خود من اینو گفتن. من همسرم زیباست خدا رو شکر، شخصی به من برگشت که بغلم رد شد. من همسرم دستمون تو دست هم دیگه بود، گفت مردی که کچل لای کوفتت بشه. اینا عادیه تو فرهنگ ما. داریم میخندیم الان ما اینجا، ولی در واقع باید همه الان گریه کنیم. در دل داریم گریه میکنیم، در دل داریم گریه میکنیم، به ظاهر داریم میخندیم. حسادت از ما بیرون میزنه، فلانی وضعش خوب، فلانی ماشین میخره، ما هر روز داریم میریم پایین تر، طرف میره مرسدس بنز میخره واسه من. ما اینجا تو جمعمون یه بنز سوار داریم، برای همین داریم اذیتش میکنیم عزیزم. امیدوارم که خداوند بیشتر بهت بده. شما آقایی. و اینا همونطور که گفتم کم کم تبدیل به عادات و روزمره میشه که ما از این دهانمون به غلط هی استفاده میکنیم. بریم با هم دیگه چند تا آیه بخونیم، آیات زیبا، و ببینیم آیات زیبا و هشدار دهنده. بریم یعقوب فصل 3 آیات 2 تا 6 رو اول با هم بخونیم. کلام خدا اینطور میگه: همه ما اغلب مرتکب خطایایی میشویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کاملی است و میتواند تمام وجود خود را مهار کند. ما به دهان اسبان دهنه میزنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام بدن آنها را به هر طرف که بخواهیم برمیگردانیم، و همچنین میتوان کشتی های بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده میشوند با استفاده از سکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر کجا که ناخدا بخواهد هدایت نمود. زبان هم همینطور است، گرچه عضو کوچکی است ولی ادعاهای بسیار بزرگی می نماید. چه جنگل های بزرگ که با جرقه آتش می گیرند، زبان هم آتش است. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است که همه وجودمان را می آلاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می سازد. ای خداوند چقدر توی این زبان، همین زبانی که از صبح که بلند میشیم به راحتی یه روز مرور کن. من اوایل که موعظه میکردم همسرم به من چندین بار ایرادات منو گفت. قبل از برنامه به خواهر فرزانه گفتم، دست کلیدمو درآوردم گفتم آقا من اینو اول در بیارم. بعد اومدم پلاش چند ثانیه موند برنامه شروع شد، براش داستانو تعریف کردم. حالا دارم همونو برای شما میگم. من یه عادت داشتم، کلیدم چه گنده بود تو جیبم بود اینجوری. بچه‌ها میتونی این صحنه رو بدی؟ این دسته کلیدم اینجوری تو جیبم بود. بعد من خیلی راه میرفتم، حالا اینجا به خاطر دوربین محکومم به اینکه بیستم. من عادت دارم موقع موعظه روی اون استیج یا صحنه راه میرم. بعد همینجوری که این تو جیبم بود، این همینجوری دائما من با این دسته کلیده بازی میکردم، هی جرینگ جرینگ جرینگ. بعد یه روز همسرم به من گفت آقا این کلیدی که تو داری هی باش بازی میکنی این اعصاب همه رو خرد کرده. گفتم بابا این تو جیب منه، این سالانه به این بزرگی چجوری صدای دسته کلید من میاد؟ یه روز اومد ردیف اول نشست، یه دوربین فیلمبرداری داشتیم، اینجوری فیلمو گرفت قشنگ. شب اومدیم خونه، از این تبدیلای VHS بود فیلم، من اینجوری گذاشت توش و گذاشتیم تو ویدیو، برام فیلمو گذاشت، دیدم صدای کلیده انگار از صدای من بلندتره و همینجوری جرینگ جرینگ جرینگ. گفتم چقدر این مردم محبت داشتن منو سیر نزدنم تو این مدت. چه کردم من ماها با اینا؟ از اون تاریخ به بعد دیگه دست کلید نمیذارم، یاد گرفتم. ما باید این رو بدونیم که باید خودمون رو هر از گاهی نگاه کنیم، از بیرون اطرافیانمون بگیم ما رو نگاه کنن، گاهی وقتا به خودمون نگاه کنیم. من میرم تمام ویدیوهایی که موعظه میکنم میرم بعدش نگاه میکنم. به من یه زمانی میگفتن خیلی اخ میکنی موعظه میکنی، سعی میکنم که کمتر این کارو بکنم. چرا؟ چون رفتم دیدم درست میگن. این لیمیک صورت منه، اخ میکنم زیاد. خودتو نگاه کن، ببین از زبانت چجوری استفاده میکنی. یه روز تو، یه هفته تو مراقبت کن، نگاه کن به اطرافیانت که نزدیکتن، بگو منو نگاه کن، به من نگاه کن، ببین من چطوری حرف میزنم، از زبانم چگونه استفاده میکنم. زبان ما همیشه آماده است که ضعف‌های دیگران رو ببینه. این آب خوردن، ضعف رو میبینیم، سه سوت تمام نقاط ضعف طرف رو میریزیم بیرون، قضاوتش میکنیم. اما در مورد خودمون ما هیچ وقت قاضیای خوبی نیستیم. ما در مورد خودمون هیچ وقت قاضی خوبی نیستیم و متوجه نیستیم که تبدیل از بیرون و از مردم شروع نمیشه، تبدیل از من شروع میشه. من باید اول قاضی برای خودم باشم، اول راجع به خودم حرف بزنم، بعد راجع به دیگران. زبان رایج و مشترک جامعه همیشه بخشی از بازتاب اون فرهنگ روزمره یک جامعه است. میخوام اینو خوب گوش کنید، چون همتون مطمئنم اینو به خوبی درک کردید. به طور مثال فیلم ها و سریال ها ادبیات جامعه را تا چند وقت تحت تاثیر قرار میدن. شبهای براره، پاورچین، نقطه چین، تا مدت ها هنوز که هنوزه، مثلا ما میخوایم جای بریم این پول زیاد، مثلا من میگم پول بابایتی. حالا شما شاید سنت نخوره، این سریال ها یه مدت خیلی تو ایران مال آقای کار آقای مدیری بود و جان شما نیدی، خیلی سریال های معروفیه تو ایران و مردم همه دیدن اکثرا داخل ایران. و شب‌های برره، پاورچی، نقطه چین تا سال‌ها ادبیات مردم ایران رو تحت تأثیر قرار داده بود. همه تو خیابون برره‌ای با هم شوخی می‌کردن، حرف می‌زدن. آره. یادت دیگه شما. اصلا تو خارج هم همینطور بود، نه فقط تو ایران. اینجا هم همینطور بود. تو اروپا هم همینطور بود. اون موقع من اروپا بودم. همه به راحتی آب خوردن با هم دیگه با اون ادبیات و گویش صحبت می‌کردن. در تلویزیون ها داریم برنامه ها و مسابقاتی که مثلا میان شعر موسیقی رو حفظ میکنن و باید جاهای خالی رو پر بکنن. حالا میگن بردم من تو از کجا دیدی؟ منم نگاه میکنم عزیزم. آره اشکالی هم نداره، به کسی هم خورده نمیگیرم. من فقط یه سوال میخوام بکنم، چقدر باید وقت بذارم که از بین چندین هزار شعر که در تاریخ موسیقی ایران وجود داره بتونم متن این شعرها رو حفظ بکنم که مثلا بیام توی مسابقه؟ خیلی خوبه، من افرادی که حافظه خوب دارن تبریک میگم. حافظه منم خدای سر سوزنی به منم حافظه بدی نداده، برای همین اونایی که حافظه خوب دارن رو دوست دارم. اما نقطه صحبت من اینجا اینه، چقدر من و شما وقتمون رو صرف میکنیم برای چیزایی که خیلی تأثیری تو زندگی من و شما ندارن، انرژی و زمان صرف میکنیم؟ چقدر؟ از خودمون سوال بکنیم. بعد از مدتی اینا از فراموش میشه. اون ادبیات هایی که برای سریال هاست بعد از مدتی از مد میفته، چیزای جدیدتر میاد، درسته؟ اصلا یادمون میره. الان بچه‌ها میگن اصلا اینا نمیدونن، در حالی که جوانای همسنای عزیزان تو اون مقطع زمانی یک نفر مطمئنم توشون نبوده که اینو ندونه، ولی الان امروز به دست فراموشی سپرده شده. فقط مسنترای جمع فرزانه جان بنده یادمون موند. اذیتش کردم. اینها چون تأثیر آنچنانی در زندگی من و شما ندارن، اما ما به شدت اصرار داریم روی یادگیری لغت‌های مستهجن و قافیه سرایی‌های هجو که شده مایه و افتخار در واقع نسل جوان ما. همه لذت می‌برن از اینکه قافیه سرایی کنن جواب هم دیگه رو بدن. آقایون درست میگم یا نمیگم؟ نه لطفا، میدونید دیگه به عنوان جوانان، اونا که میدونن همه، من میخوام شما هم در واقع بدونم،
از منم
همه تون، بله همه میدونیم اینو. من خودم آقا مدیر عامل بودم، برای که بدونید من تو شفا آزادی یکی از اولین چیزایی که توبه کردم و خدا خواستم ازم برداره این استعداد بود. من فلبداهه هر چیزی که شما میگفتی متاسفانه به شیوه بسیار بی‌تربیتی و مستهجن 50 تا هم قافیه براش همون موقع درست میکردم، برای همین هیچکی با من کلکل نمیکرد. بحث هوش نیست، اتفاقا بحث هوش نیست، این رو کم کنی بود، اتفاقا منفیه، این از شیطان بود که میومد. آفرین. ببین این اصطلاح ها، به اصطلاح حاضر جوابی و کری خوندن و درشگویی و دل شکستن دیگران رو تو جامعه ما بین جوانان هنر میدونن. کلیپ های آن صدها کلیپ تو یوتیوب هست، برید ببینید، نه اینکه برید یاد بگیرید، برید ببینید افسوس بخورید که توی این کلیپ ها چقدر زیاد داره از این صحبت میکنه که به همدیگه چه الفاظی رو به کار میبرن و مثلا آخر سر یکی پیروز میشه و روی موکی رو کم میکنه. غیبت کردن در زبان فارسی میگیم. آقا و حالا میرسیم به بحث شیرین غیبت. غیبت کجا شیرینه؟ غیبت خانمان براندازه. این دروغیه که من تو باور کردیم. چرا؟ دروغ، دروغ جزء لاینفک زندگی ما شده در ایران. متاسفانه ما ایرانی ها به راحتی آب خوردن روزی 50 تا، همه هم دیگه در حد دکترا، در حد پی اچ دی دروغ میگیم، یعنی در آن واحد میسازیم، جوری میسازیم که بزرگترین فیلمسازهای هالیوود باید بیان خاک بریزن سر شستمون، دوره ببینن، ثبت نام کنن، 3 سال آینده بیان، بلکه دوره کورس 3 ساعته ببینن و برن. اینقدر استاد شدیم و ماهر شدیم. این دروغ از رهبرانمون گرفته تا مردم عادی. با موشک هواپیما میزنیم بعد میگیم سانحه هوایی بود. شما حساب بکن اگر اون هواپیمای بین المللی اوکراینی رو که زدن اگر پرواز داخلی بود چی میشد؟ میگفتن نقص فنی، موتور آتیش گرفت، بعد خلبان شست پاش رفت تو جیب بغلش، یه مشکل کوچیک پیش اومد، اومد بره قهوه، اون یکی ریخت سر اون یکی سر سوخ هواپیما، 2 تا پشتک زد خورد زمین. همه هم میگفتن ای وای آخه این قهوه باعث شد که در واقع این هواپیما اینجوری شد. نتیجه منطقی این که با قول برادرمون دیگه تو هواپیما تو کاکپیت خلبان دیگه نباید قهوه بخوریم. وقتی رهبران ما انقدر راحت دروغ میگن، جامعه چی یاد میگیره؟ جامعه از بزرگتر چی یاد میگیره؟ رهبر مسیحی که داری الان به من نگاه میکنی، ازت خواهش میکنم متوجه باش داری چی یاد میدی به نسل بعدیت. اون چیزی رو که بچه های ما، جوان های ما، شاگردان ما از ما نگاه میکنن، کپی میکنن از روی دست ما. امروز اگر دروغ میگی، به راحتی نسلی که از زیر دست من تو میاد بیرون نسل دروغگو مسیحی خواهد بود. امروز اگر ریاکار باشی، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، اگر جز اون دسته باشیم، دقیقا شاگردان آنچنانی رو تربیت میکنیم. مسیح شاگردانی رو تربیت کرد که تونستن دنیا رو عوض کنن. 12 تا شاگرد، 11 تا به اضافه یه دونه که بعد اضافه شد. من و تو چی میخوایم تحویل آینده بدیم؟ رهبران مسیحی باید هوشیار باشیم. متی 12:33-36 بریم با هم دیگه اینو بخونیم. خیلی زیباست این آیات. متی 12:33-36 میگه یا درخت را نیکو گردانید و میوه‌اش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوه‌اش را فاسد، زیرا که درخت از میوه‌اش شناخته می‌شود. ای افعی زادگان، چگونه میتوانید سخن نیکو گفت و حالان که بد هستید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب بیرون میآورد و مرد بد چیزهای بد بیرون میآورد. لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد. هر سخن باطل، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنان تو بر تو حکم خواهد شد. گوش میکنیم به کلام خدا؟ شوخی نداره ها، از سخنانمون بر ما حکم میشه. میگه برای هر سخن باطل، هر فوشی که میدی، هر غیبتی که میکنی، هر زیرابی که میزنی، هر نیرنگ و کلکی که برای دیگری نقشه میریزیم، هر نقشه هایی که پشت پرده برای دیگران داریم، برای تک تکش باید به خدا جواب پس بدیم. برای همینه که وقتی یه جوان امروز از من سوال میکنه، میگه برادر مهیار، تجربه خدمت رو بخوای در یک کلمه به من منتقل بکنی، به من چی میگی؟ من میگم مواظب قلبت باش، چون انگیزه هات از اینجا میاد، بعد میاد به زبانت و اونو میگی و اونو عمل میکنی. مراقب قلبت باش. امثال 18:21 همین آیه معروفی که برای شما انتخاب کردم، که کلام خدا در این آیه زیبا میگه موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست میدارند میوه‌اش را خواهند خورد. موت و حیات، از این زبان میتونیم عامل حیات باشیم، از این زبان میتونیم عامل مرگ و لعنت برای دیگران باشیم. طبیعت راحت طلب انسان به دنبال اینه که یه انسان قهرمان بیاد یه شبه همه مشکلات رو حل کنه، یه شبه بیاد همه مشکلات رو حل بکنه. ولی یادمون باشه که تبدیل یه چیزیه که تک به تک از کوچکترین واحد جامعه که من و تو ایم شروع میشه. امروز وقتی من تو جامعه خودم تبدیل میشم، اعضای خانواده‌ام که زیر یه سقفن، که تو زبان هلندی خیلی جالبه، براش لغت دارن، نمیگن فامیلی، یه لغت به نام خزین. خزین هیچ زبان دیگه هم این لغت رو نداره تا جایی که سواد من قد میده. خزین به مجموعه خانواده میگن که زیر یه سقفن، فامیلی بقیه خانواده. اون خزین ما، اونایی که زیر یه سقفن، با تبدیل یه نفر وقتی میبینن، چون دوستش دارن و تبدیل رو میبینن، تبدیل میشن. و این تبدیل کار خداست، ما فقط با خدا همکاری میکنیم و بعد همینطوری سرایت میکنه به جامعه. امروز ایران ما احتیاج به این تبدیل داره. امروز ایران بیمار ما احتیاج به این تبدیل داره. دنبال کدوم قهرمانی؟ قهرمان نقشش رو مشخص کرده، قهرمان وعدش رو داده، قهرمان آماده است، ولی قهرمان اتوماتیکوار عمل نمیکنه. قهرمان با من و تو همکاری میکنه. برای شروع تغییر اول باید بفهمیم که بیماریم. من اگه فکر بکنم خیلی کارم درسته، که احتیاج ندارم تغییر بکنم. جایی تغییر احتیاج دارم که بفهمم وضعم چقدر خرابه. اونجاست که مسیح گفت بیماران احتیاج به طبیب دارن. عبرانیان 4:12، دارم میرسم به آخر پیغام. عبرانیان 4:12 رو با هم بخونیم. شاهکار کتاب مقدس این آیه. ببینید چه چیزی میتونه عامل تبدیل من و تو باشه. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتره و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ میکند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار میسازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. میگی تغییر با چی؟ من میگم تغییر با کلام خدا. چون گفت زبان از زیادتی دل سخن میگه، یعنی اون چی که درون تو باش پر کردی از همون هم حرف میزنی. اونی که رفته کلی زحمت کشیده درس خونده از چی صحبت میکنه؟ از تجربه های علمی، از معلوماتش، از دانشش، از کتابی که خونده. اونی که چاقو کشه، با عذرخواهی از چاقو کشای عزیز، از اینکه من وقتی خط میندازم چند سانت میشکافم، تفاوته. سرانجام او به زندان و چوبه دار، سرانجام او به دانشمندی و تغییر در زندگی بشر. این کجا و آن کجا؟ تصمیم باید بگیریم برای تغییر، زیرا خداوند این نقشه رو برای من و تو ایران و ایرانی داره. میگی چرا؟ چرا شما ایرانی انقدر خودخواهی فکر میکنین شما مردمان متفاوتی هستین؟ چرا شما فکر میکنین با بقیه فرق میکنین؟ ما هیچ فکری نمیکنیم. اگر دادی فریادی دارید عزیزان بر سر خدا بزنید. ارمیا 49 38 تا 39 رویای کلیسای 7 و خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاهان و سروران را از اونجا نابود خواهم ساخت، لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. آمین. خدا داره میگه من کرسی سلطنتم را اونجا قرار میدم، یعنی وعده این که مرکز فرماندهی خدا خواهد بود رو خدا داده. من و شما باید زمینه رو فراهم بکنیم، من و شما باید با خدا همکاری کنیم، بذاریم این تغییر انجام بشه، از این زبانمون برای برکت همدیگه استفاده کنیم. مخلص کلام، میبینی برادرت، خواهرت، دوستت، همخونت یه لباس خوشگل پوشیده بهش میاد، کوتاهی نکن، بگو چقدر این رنگ بهت میاد. همکارت موهاشو رنگ کرده، اقدر چقدر این رنگ مو بهت اومده، چقدر امروز قشنگ شدی، چقدر تو آدم صورت تو رو میبینه انرژی مثبت میگیره. ببین با این کلام ببین چقدر رابطه بین آدم ها قوی میشه، چون داریم برکت رو اعلام میکنیم. قدرت موت و حیات در زبان است، یادمون باشه، قدرت موت و حیات. به جای که بگیم مردشی رو ریخته تو ببرن، همدیگر رو محبت کنیم، چون خدا با من تو خیلی کار داره و منتظر من توست. پدر به نام عیسی مسیح متشکرم برای کلام زندت، متشکرم که ما رو با کلامت امشب تشویق کردی، متشکرم که تو در همه حال پذیرای ما هستی، یار و یاور ما هستی. امروز بیا و به قوت روح القدس در ایران و ایرانی در فارس زبان عمل کن، در تک تک ما خداوندم عمل کن، ما رو به کار ببر به عنوان همکاران، بگذار که گوشه ای از نقشه عظیم الهی تو باشیم. از تو ممنونم که صدای دلت رو به گوش ما مینشوانی، از تو ممنونم که این صدا در گوش ما شنیده میشه، از تو ممنونم که خداوند ما را به حساب آوردی، از تو ممنونم برای اینکه امشب این چنین با قلب‌های اول خود من و مطمئنم عزیزانم از کلامت تو صحبت کردی، چون به نام مسیح دعا کردم و همه با هم میگیم آمین.